نگاتیو باشه و تعداد مفاصل کمتری درگیر باشه، ما میتونیم کمتر، یعنی فقط یه پرنیزو هیدروکسی کلورکین هم بدیم. پس بستگی به اون شدت بیماری، تعداد مفاصل درگیر و سر پوزیتیو و نگاتیو بودن داره. ولی پرنیزون یک ضد التهاب بسیار خوب و قوی هست که در ابتدای بیماری حتما برای هم بیماران ما شروع میکنیم.
بعد
ولی اگه بیمار جواب نده، یعنی وقتی ما میگیم جواب نده که شیش، حداقل 6 ماه دارو رو گرفته با دوز مناسب گرفته ولی هنوز میاد، ما معاینش میکنیم، ESR-CRP بالا داره، مسئلهش همچنان متورمن تو معاینه و خودش هم از درد و خشکی صبحگاهی شکایت داره و بهتر نشده، میگه نه من همچنان درد دارم با وجودی که داره داروهاشو مرتب میخوره، مرتب خوردن داروه خیلی مهمه. اینجاست که ما باید حتما درمانهای قوی‌تر داروهای بیولوژیک رو شروع کنیم. داروهای تزریقی هستن که در رأس اونها آدالیموماب یا همین اسم در واقع ایرانیش سینورا هستش و داروی دیگه مثل اتانرسپ هستش و همه و و و داروهای قوی‌تر که باز اگه اون جواب نده باز داروهای آنتی تی این آنتی تی ان اف ها هستن در واقع. اگه آنتی تی ان اف ها جواب نده می‌بود داروهای در واقع کلاس بعدی که جک اینهیبیتور هستن. جک اینهیبیتور باز داروهای خیلی خوبی هستن که اومدن کمک میکنن اگه بیماری به آنتی تی ان اف جواب نده میتونیم از جک اینهیبیتور مثل توفاتیتینی استفاده کنیم یا باروسیتینی. باز اگه به اینها هم جواب نده میریم به سراغ دیگه خط آخر که ریتوکسیماب هست که در واقع بی سل ها رو مهار میکنه
و به این ترتیب تلاش میکنیم که فعالیت بیماری رو در سینوویم به حد
بله حتما ما باید این التهاب رو خاموش کنیم. یعنی بیمار باید در مرحله قرار بگیری که دیگه درد نداشته باشه، خشکی صبحگاهی نداشته باشه، کیفیت زندگیش خوب باشه، یعنی بیمار آره نباید درد داشته باشه و ESR-CRP های نرمال پیدا کنه. اگه بیمار آرتریتوماتیدی میاد که مرتب از درد شاکی بشه، حتی که ما مطمئن باشیم دردهاش دردهای التهابیه، یعنی بیمار آرتریتوماتیک ممکنه درد داشته باشه اما درد التهابی نباشه، درد خانم خونه‌داری باشه که کار زیاد میکنه و دردهاش ناشی از کاره. ما باید حتما مطمئن شیم که دردی که داره هم بیمار شکایت ازش میکنه درد ناشی از فعال بودن خود بیماری آره. حالا چی به ما اینجا کمک میکنه؟ یکی شرح حاله که این درد التهابیه یا نه، وقتی میگه من خیلی کار میکنم دردم بیشتر میشه، وقتی مهمون دارم مثلا دردم بیشتر میشه، خب این درد مکانیکاله، نشون میده که بیمار زیاد داره کار میکنه. اما اگه دردی باشه که نه، میگه من صبح درد دارم همچنان خشکم، مثلا میگه بعضی مریضا میگه ما تا صبح تا ظهر خشک هستیم و ESR-CRP همچنان بالا مونده، خب این قطعا ناشی از فعال بودن بیماری آرتریتوماتیک و اینجا ما باید حتما درمان رو تقویت کنیم.
جایگاه تزریق داخل مفصلی کجاست و آیا اقدامات جراحی برای ساینوکتومی رو توصیه میکنید یا نه؟
بیمار آرتریتوماتیدی که دچار مثلا اومده پیش ما فقط یه مفصلش درگیر هست، یعنی تمام مفاصل خاموش شدن اما یه مفصل مثلا زانو، یا ما معاینه می‌کنیم یا مچ دست دچار درگیر است، اگه یک مفصل یا حتی دو مفصل باشه، اینجا به جای که کل داروهای سیستمیک شما اضافه تر کنیم میان تزریق داخل مفصل کورتیکوستروید انجام میدیم که خیلی خیلی به بیماران هم کمک میکنه. البته که فاصله تزریق‌ها توصیه میشه که هر 3 ماه حداقل هر سه ماه باشه، یعنی بیشتر از اون نباید باشه، فاصله هر 3 ماه رو باید رعایت کنیم و اینجا به جایی که همونطور گفتم کل داروهای سیستمیک اضافه کنیم، ما میگم چه میکنیم تزریق آرتیکولر برای بیماران انجام میدیم.
خود شما به نظرتون میرسه کدام مفاصل کاندیدات بهتری برای یه همچین تزریق میتونه باشه؟
مفصل زانو چون مفصل بزرگی هست و ما با اضافه کردن داروها خیلی نمیتونیم دارو رو به مفصل زانو بشیم، مفصل زانو یه مفصل خیلی خوبی هست، یعنی کاندید خوبی هست، مثلا اگه مایه داشته باشه، علائم التهاب داشته باشه، مفصل کاندید خوبی هست برای تزریق اینترآرتیکولر.
بله استفاده از اسپلینت ها رو هم توصیه میکنید؟
اسپلینت ها رو خیلی زیاد کمک نمیکنه، ولی تو مواردی که آرتریت روماتوئید طول میکشه، مثلا بیمار است من دارم بیمار 30 سال آرتریت روماتوئید داره یا حتی 40 سال یا 50 سال آرتریت روماتوئید داره، همچنان که سن بر واقع بالاتر میره، در کنار آرتریت روماتوئید بیماری های دژنراتیو که آن اوستو آرتریت هم هست مخصوصا به زانوهای مفاصل بیمار اضافه میشه، این دچار اینها دچار اوستو آرتریت میشن، به مرحله میرسن که ممکنه که نتونن از مفاصل بزرگی مثل زانوها در واقع استفاده خوبی داشته، اون مرحله کاندید برای در واقع توتال نی آرتروپلاسی میشن. ما میفرستیمشون برای همکاران ارتوپد برای تعویض مفصل.
درسته. در مورد ساینوکتومی چی؟ ساینوکتومی رو توصیه میکنید؟
ساینوکتومی عملا تو پرکتیس نه خیلی به کار نمیره تو آرتریت روماتوئید. کمتر هست. به طور نادر ممکنه که یعنی استفاده بشه، ولی تو پرکتیس نه خیلی زیاد استفاده میشه.
کسی که دچار تغییرات دی جی دی میشه معمولا دچار ژنوورم میشه. آیا در بیماری آر ای همین تغییر شکل رو در زانو داریم یا معمولا به صورت ولگوس دیده میشن یا شاید هم تغییر نکنن؟
توی ژنوورم بیشتر تو اوستئوآرتریت میبینیم، چون اوستئوآرتریت در واقع به خاطر همون بیومکانیک بدن قسمت مدیال زانو کاهش فضای بیشتری پیدا میکنه تا قسمت لترال. اما بیماران آرتریت روماتویدی برخلاف بیماران اوستئوآرتریتی وقتی کاهش فضای تو زانو پیدا میکنن هم مدیال و هم لترالشون به یه نسبت دچار کاهش فضا میشه. این خیلی وقت سوال دانشجو ما میذاریم، یعنی عکس رادیوگرافی زانو میذاریم، اگر کاهش دو طرفه کمپارتمان مدیال لترال زانو داشته باشیم به نفع اوستئوآرتریت ثانوی ناشی از آرتریت روماتویده، یعنی ژنوورمشون کمتر از اوستئوآرتریت هست بیماران آرتریت روماتوید.
بله. خب یکی از مشکلات بیماران آر ای استوپنی یا در واقع استوپوروز لوکالی که خیلی سریع در اینا به وجود میاد، هم به خاطر کم تحرکی هم به خاطر التهاب اطراف مفصل که ممکنه که باعث استوپنی شدید بشه. برای اینها معمولا چه توصیه میکنید؟ خود شما آیا درمان داروی خاصی رو دارید یا علاوه بر فعالیت فیزیکی که از بیمار میخواید داشته باشه در کنارش بر اساس شرایط سنی ممکن است ساپلمنت های مختلف استفاده کنید؟
بله سوال خیلی مهمی هست، چون بیمار آرتریت روماتوئید به چند دلیل بیمار آرتریت روماتوئید مستعد استوپوروز زودرس نسبت به سایر بیمار هستن. همین که خودتون اشاره فرمودین، یکی خود ماهیت خود بیماری که فاکتورهای التهابی تی ان اف آلفا و اینترلیکون 6 که اینها دارن استوکلاست ها رو بیشتر فعال میکنن، بیشتر پس مستعد استوپوروز هستن. دوم اینکه بی حرکتی که اینها دارن. سوم داروهایی که مصرف میکنن که ما مجبوریم به خاطر کنترل تا به اینها بدیم. این سه تا باعث میشه که بیمار آرتریت روماتوئید در معرض بیشتر استوپوروز باشه. پس بنابراین هر بیماری که ما تشخیص آرتریت روماتوئید لوپوس براش میذاریم، یعنی هر بیماری که میدونیم قراره بیش از 5 میلی گرم پردنیزولون برای بیش از 3 ماه یا بیشتر بهش بدیم، بیس باید حتما یک دانسیتومتری داشته باشه. پس بیماران رو به مسی تشخیص دادیم به دانسیتومتری میفرستیم و اینها رو بعد فالو کنیم، مرتب دانسیتومتری داشته باشن که اگر استوپنی داشته باشن ما اینها زودتر درمان رو شروع میکنیم، چون دارن کورتون مصرف میکنن. و اگر استوپوروز هم داشته باشن که قطعا درمان استوپوروز شروع میشه. حالا بسته به شدت استوپوروز ممکنه در ابتدا درمان های خوراکی، ولی اگه خیلی شدید تر باشه خب رو درمان تزریقی هم خواهیم رفت.
چه درمانی رو معمولا توصیه میکنن؟ آیا ترجیح میدید که مثلا حسرکیوات زولندرونیک اسید استفاده کنید یا دنوزوماب رو معمولا میدید یا ترکیباتی مثل تریپاراتاید در کنار کلسیوم و ویتامین دی که به طور روزمره یا ویتامین دی که به صورت ماهیانه استفاده کنید؟ به نظر شما کدومی که از اینا میتونه برای بیمار موثر باشه؟ مثلا اگه بخوایم ویتامین دی بدید، آیا ترجیح میدید که ویتامین دی 1000 واحد در روز رو بدید یا 50000 واحد در ماه رو؟ یا ترکیبات کلسیوم معمولا کدام نوع رو پیشنهاد میکنید؟ از بقیه داروهایی که برای استوپوروز استفاده میشه آیا ترکیباتی مثل هورمون کلسیتونین رو هم استفاده میکنید یا نه؟
خب این سوال خیلی وسیع هستش، نمیشه یه نسخه رو برای همه بیماران پیچید. بسته به هر بیمار متفاوت خواهد بود. اول بسته به شدت استوپوروز داره. همونطور که گفتم اگه استوپوروز در ابتدای استوپوروز باشیم یا سیبی استوپنیا باشیم بخوایم درمان شروع کنیم، فرست چویس درمان ما درمانهای خوراکی هست که در رأسش چیه؟ آلندرونید که 70 میلی گرم هفتگی میلی. حالا یه بیماری ما مواجه هستیم که میگه من آلندرونید اصلا نمیتونم تحمل کنم چون عوارض گوارشی داره، یا بیماری که کنتراندیکیشنی برای آلندرونید یعنی 20 فسفنات خوراکی داره، خب ما میریم رو 20 فسفنات تزریقی که همون زولندرونیک اسید هست که سالانه بهش میدیم. اما یه بیماری هست که استوپوروز شدید هست، سیویر استوپوروز تعریفش مشخصه، تی اسکور کمتر از منهای دونی به اضافه یک شکستگی، مثلا بیمار با شکستگی با مراجعه کرد، اینجا حتما باید شروع درمان ما با تریپاراتاید باشه. یا که خود بیمار اصلا میگه من ترجیحم اینه که به جایی که هر هفته بیام دارو بخورم، مثلا به من میگه که من میخوام تزریقی. خب اینو من میام رو تزریقی. پس این یه نسخه برای همه بیمارا نمیشه پیچید. و به اضافه که همهشون باید، همه بیماران باید پروفیلاکتیک کلسیم و ویتامین دی بگیرن. البته که ما توصیه میکنیم به جایی که کلسیم بخورن، قرص کلسیم، بیمارمون بیاد از فراورده های طبیعی لبنی استفاده کنه. ولی متاسفانه اکثر بیماران ما لبنیات استفاده نمی کنن. حالا چه دوست ندارن، خیلی هاشون که دوست ندارن، یه تعدادی هستن که متاسفانه از نظر اقتصادی میگن ما نمیتونیم لبنیات بخریم، یه تعداد هم دوست ندارن، یه تعداد زیادی هم هستن که این پزشکای نمیدونم پزشک نیستن، البته این طب سنتی و اینها به تو سرشون فرو کردن که لبنیات نخوریم برای روماتیسم بده، که این یک اشتباه غلطه. در حالی که تمام بیماران روماتیسم باید لبنیات بخورن، چون کلسیم بیشتری نیاز دارن، چون مساعد و سوکروز بیشتر هستن. پس اگه اونا که نمیتونن حالا مصرف لبن فرآوردن لبنی به هر دلیل، چه مشکلاتی گوارشی، چه اقتصادی، چه دوست ندارن حالا بخورن، ما قرص کلسیم بهشون میدیم. ویتامین دیشون هم سعی میکنیم که بسته به عدد ویتامین دی که ما تو آزمایش میکنیم، هر 6 ماه اینا ویتامین دیشون باید بررسی بشه. اگر ویتامینی خب بسته که داره، اگر دیفیشنس باشه یا اینسافیشنسی داشته باشن، اگر دیفیشنسی داشته باشن، اینا خب متفاوت خواهد بود. اگرچه که جذب ویتامین دی 1000 واحد روزانه خیلی بهتر از اینه که ما به شکل پالسی بهشون بدیم، یعنی بیان 50,000 واحد هر هفته یا هر 2 هفته بدیم، جذب روزانه ویتامین دی بهتر خواهد بود از به شکل دادن پالس هفتگی یا هر 2 هفته. پس اگه خیلی کم بوده ویتامین دی داشته باشن، شاید به این روز تزریق، مثلا ما داریم ویتامین دی 9 داره بیمار، خب باید تزریق شروع میکنیم. یا بیماری دارم که من میگه من دارم همچنان هر روز حتی دارم هر هفته دارم ویتامین دی 5000 میخورم، بازم میگیم ای ویتامین دیش کاهش داره، پس میگیم جذب خوراکی نداره، میگیم روی درمانای تزریقی برای بیمار. و اینکه حتما توصیه میکنیم ویتامین دی رو بعد از نهار بخورن، چون ما ایرانی‌ها بیشترین زمانی که در واقع نهارمون چپتر از صبحانه و شام هست و در واقع محلول در چربی هست ویتامین دی، حتما توصیه میکنیم که بعد از نهار هم مصرف بشه.
کلسیم رو چه زمانی توصیه میکنیم؟
کلسیم رو میگیم که بعد صبحانه یا بعد از شام، بیشتر بعد از شام توصیه میکنیم که مصرف کنن، ولی بعد از نهار نباید مصرف کنن، چون برخلاف ویتامین دی چربی که در معده هست در موقع نهار مانع جذب کلسیم میشه و نباید بعد از نهار مصرف کنن.
خب خیلی ممنون خانم دکتر، این موضوع آره خیلی موضوع گستردگیه و ما تلاش کردیم یه سری نکاتی رو که احیانا کاربردی تر هست با شما در میون بگذاریم و خیلی ممنون که شما دانشتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و مطالب ارزشمندی رو به ما گفتید. میدونم که حق کلام ادا نشد، هدف این بود که یک جرقه زده بشه که ما بعضی از سرفصل‌ها رو دوباره مرور کنیم. من پرسشی ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، خداحافظ، شب شما بخیر.
خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، من تا زمانی که صحبت‌های آقای دکتر قانی در قالب کنکاش پخش میشه خیلی سریع پرسش امشب رو بخونم. بیمار امشب ما خانومی هستن 34 ساله که با لمس توده در پستان چپ و در ناحیه زیر بغل چپ مراجعه کرده و بلافاصله سونوگرافی انجام شده و در سونوگرافی هم توده مشکوک به بدخیمی با اندازه 3.5 در 2.5 در همون ناحیه که یاد شد پسا پیدا میشه. 3 تا لنف نود مشکوک به متاستاز هم در زیر بغل سمت چپ با اندازه حد اکثر 1.5 در 2 پیدا شده. در ادامه بررسی و درمان او چه ترتیبی رو باید رعایت کرد؟ گزینه اول نیاز به نمونه برداری نیست، جراحی و پس از اون شیمی درمانی. گزینه دوم ماموگرافی میکنیم، پس از اون نمونه برداری و بعد جراحی و پس از اون شیمی درمانی. گزینه سوم ماموگرافی، نمونه برداری، اما این دفعه شیمی درمانی و بعدش جراحی. و آخرین گزینه هم نمونه برداری، جراحی و سپس شیمی درمانی. کدام گزینه مد نظر شماست؟ بشینیم پای صحبت‌های آقای دکتر مصطفی قانعی، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریوی، در موضوع بحث بدخیمی های ریه.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو. و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مصطفی قانعی هستم، فوق تخصص بیماری های ریه، رئیس انجمن متخصصین ریه ایران. خدمت شما همه همکاران سلام و عرض ادب دارم و خوشحالم که به هر حال خدمت شما هستم با چند موضوع مشخص. ما افتخار داریم که هر ساله کنگره بیماری های ریه رو انجمن برگزار میکنه و آخرین اطلاعات در خصوص درمان و تشخیص بیماری های تنفسی رو به اطلاع جامعه پزشکی برسونه. با توجه به این که شاید بگیم بیشترین مراجعه به مطب به شما و بیشترین شکایت هایی که میشه بیماری های تنفسی در همه جای دنیا، ضرورت داره که پزشکان ما آخرین آگاهی رو از نحوه درمان بیماری ها داشته باشن. با رصدی که من انجام دادم دیدم که بر اساس میزان داروی مصرفی که در کشور انجام میشه، مدیریت درمان بیماری ها هنوز به شکل سنتی داره انجام. سنتی که میگم یعنی 10 سال قبل. یافته های جدید علمی حاکی از اینه که اگر بتونیم بر اساس راهنماهایی که در سطح دنیا منتشر میشه درمان بیماران رو انجام بدیم، خیلی از این بیماران قادرن دوباره به فعالیت هاشون برگردن. پیام مشخصم به شما همکاران اینه: ما همگی باید تلاش کنیم سبک زندگی سالم برگرده به مریضا. باید تلاش کنیم کسی به دلیل بیماریش بیکار نشه، بتونه معاش خانوادهش رو تأمین کنه، خواب خوب و یک به هر حال زندگی خوب رو براش به ارمغان بیاریم. خدمت شما بگم با توجه به فناوری هایی که هم در ایران الان هست هم تو دنیا گسترش پیدا کرده، این امکان وجود دارد که بیماران صدمه روزانه نکشن. مشاهداتی که من دارم نشون میده بسیاری از بیماران به دلیل اینکه پزشکشون به روز آگاهی نداشته، نتونسته بیمار رو خوب مدیریت کنه. از شما تقاضا دارم که حتماً در نشست‌های استانی، در نشست کنگره ریه، در آموزش‌هایی که ما هفتگی داریم برگزار می‌کنیم شرکت کنید و از آخرین اطلاعاتی که ما راجع به بیماری‌های ریه می‌دیم مطلع بشید. ما خدمت شما هستیم که هممون خدمتگزاران خوبی برای بیماران باشیم.
خب صحبت های آقای دکتر بیشتر در مورد مدیریت بیماران تنفسی بود که حالا جزئیاتی رو هم گفتن و بعد هم راهکاری رو پیشنهاد دادن. خیلی ممنون هستیم. ساعت 22:48 دقیقه شبکه رادیوی سلامت، برنامه زنده سپهر دانش.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر تشنه زن. گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست را، چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
خب برم سراغ پیامک ها تا ارتباط تلفنی ما هم با سرکار خانم دکتر ملیحه دیانی برقرار بشه. دوستانی به پرسش امشب پاسخ دادن، 918-55-60 گفتن گزینه سوم، یعنی همین که نمونه برداری کنیم و ببخشید ماموگرافی، بعد نمونه برداری، بعدش هم شیمی درمانی و سپس هم مرحله آخر جراحی. 915-35-42 گفتن نمونه برداری میکنیم، جراحی و سپس شیمی درمانی، دیگه ماموگرافی نمیکنیم. و 918-56-68 من که متوجه نشدم کدوم گزینه رو انتخاب کردید، گفتید که بیمار بنیگنسی داره و متاستاز و بیوپسی ابتدا جراحی و کیموتراپی. پس اگه اینطور باشه احتمالاً گزینه پیشنهادیتون بعد از ایمیجینگ که گفتید میشه گزینه دوم، یعنی اول جراحی و بعدش هم شیمی درمانی. خیلی ممنون که به پرسش شما پاسخ دادید. ببینم که دیگه آیا پیامکی دیگه در این رابطه به دست ما رسیده یا نه. آفرهات هم گزینه چهارم رو پیشنهاد کردن، ایشون ماموگرافی رو ضروری نمیدونن و همین دیگه، گزینه چهارم میگه جراحی و شیمی درمانی انجام بشه. و ببینیم که دیگه چه پیامکی برای ما آمده. دو نفر از دوستان هم گزینه سوم رو انتخاب کردن، آقای حمید رهبر هم گزینه پیشنهادشون گزینه سومه، خانم حبیبی همونجور که من میخونم از اون چی که نوشتن ایشون هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. و اون دو نفر دوست عزیز 990-15-49 و 493-53-52. خب آخرین پیامک هم 902-53-12 ایشون هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. دیگه آخر شب که میرسه چشما دیگه خوب نمیبینه دیگه، از صبح زود تا حالا دیگه خیلی طول میکشه. خانم دکتر ملیحه دیانی رادیو اونکولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، طراح پرسش امشب برنامه ما هستند. ارتباط تلفنی ما مجددا با ایشون برقرار شده و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خانم دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
من هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار خوشحالم مجدد که در خدمتون هستم با پاسخ به این سوال.
بله خب ما منتظریم که پاسخ و توضیحات رو بشنویم از شما.
خب نکاتی که تو این سوال مطرح هستش، یکی خب انجام اقدامات تشخیصی در بیماران برست کنسر و کنسر پستان هستند و توالی اقدامات درمانی که برای این بیماران میتونیم داشته باشیم. قدم اول در حقیقت تشخیص درست هستش. تشخیص درست و مرحله بندی کنسر اولین قدم هستش در درمان بیماران اونکولوژی در حقیقت هیته کنسر. خب این بیمار با سونوگرافی توده تشخیص داده شده، یعنی یه لمسی داشتن خودشون و بعد سونوگرافی، و حالا اینکه ما در ادامه برای تشخیص باید چه اقداماتی انجام بدیم، خب قطعا ما یک اقدام تشخیصی تکمیلی برای این بیمار لازم داریم. نکته ای که هست اینه که خب خیلی وقتا این گفته میشه که ماموگرافی در افراد بالای 40 سال فقط تشخیصی هستش. خب این صرفا برای تشخیص دادن در حیطه غربالگری هستش. وقتی ما یک توده ای رو کشف کردیم که به هر حال مشخصات بدخیمی رو داره و اون ظاهر رو به ما میرسونه که توده بدخیم هستش، باید یک مدادیته تشخیصی رو در کنار سونوگرافی برای بیماران برای بررسی وسعت بیماری لوکال داشته باشیم که حالا بنا به شرایط ماموگرافی و یا حتی اگه بنا به معاینه بالینی بیماران مثلا برست دنسی داشته باشن و یا حتی بر اساس شرایط فامیلیال و خانوادگی بخوان تصمیم بگیریم، ممکنه MRI رو برای بیماران قبل از اینکه حتی بریم به سمت نمونه برداری برای تعیین وسعت کلسیفیکیشن یا ضایعاتی که ممکنه از دید پروب سونو مخفی بمونن انجام بدیم. پس قطعا یک مدالیته تشخیصی اضافه برای این بیماران در کنار سونوگرافی ما لازم داریم. در ادامه واقعیت این هستش که ما هیچ توده برستی رو دیگه بدون نمونه برداری و تشخیص بافتی قرار نیست جراحی کنیم. انجام هر نوع جراحی بدون اینکه ما یک نمونه سوزنی در حقیقت از بیمار داشته باشیم و یک تشخیص بافتی درست داشته باشیم دیگه تقریبا منسوخ شده و دیگه انجام نمیشه و حتما باید نمونه برداری برای بیمار انجام شه و تشخیص بافتی داشته باشیم.
یعنی نیدل بایوپسی رو پیشنهاد میکنید؟
بله حتما کورنیدل بایوپسی باید برای بیمار انجام شه و در ضمن با توجه به اینکه این بیمار لمف نود هم داره، دیگه ما الان با توجه به پیشرفت تکنیک های رادیوتراپی و درمانی که برای بیمار و برای لمف نود دایسکشن بیمار، یعنی برداشتن در حقیقت غدد لنفاوی بیمار انجام میدیم، حتی لمف نود ها رو هم FNA انجام میدیم براشون و حتما اینها رو قبل از شروع درمان تعیین تکلیف میکنیم. در خصوص مدالیته های درمانی و توالی اونها، خب به هر حال این چند ساله حتما همکارانم هم میدونن که بحث نئوآدژانت تراپی هم چیزی هم که شما اولش در حقیقت ذکر کردین مطرح هستش. خب واقعیتش اینه که این بحث روز به روز در حال گسترده شدن هستش. اندیکاسیون های بیشتری تو حیطه اونکولوژی برای بیمارانی که دریافت نئوآدژانت توشون توصیه میشه و حتی لازم هست در بعضی موارد داره هی بیشتر میشه روز به روز. خب توی کانسر پستان هم دقیقاً همین جور هستش. خب توده هایی که به اصطلاح لوکالی ادوانس دیزیز گفته میشه، یعنی توده اولیه حالا سایز بزرگی داشته باشه و یا لنف نودهای متعدد آگزیلاری داشته باشیم یا کنسرهای التهابی سینه در حقیقت، کنسرهایی که پوست رو درگیر کردن، تغییرات پوستی داریم و اینها، خب کاندیدای درمان نئوآدژانت هستن. حالا نکته ای که هستش این هست، یعنی چیزی که من میخوام حالا بهش اشاره کنم اینه که خیلی وقتا سایز توده ممکنه کوچیک باشه یا حتی درگیری لنف نود آگزیلاری اینقدر پرسر صدا نباشه، ولی باز هم این بیماران طبق الگوریتم های جدید سالهای جدید در حقیقت این دو سه سال اخیر کاندید نئوآدژانت تراپی هستن. به چه خاطر؟ به این خاطر که ما درمان هایی داریم که بهش میگیم تارگت تراپی ها در حقیقت، هدف درمانی ها و ایمونوتراپی ها، که اونها رو میتونیم در این بیماران بر اساس اون گیرنده هایی که تو اون پاتولوژی نمونه برداری اولیه تشخیص دادیم استفاده کنیم. خب این فرصت پاسخ دهی تومور و در حقیقت فرصت کنترل سیستمیک بیماری رو بر اساس بیولوژی تومور به ما میده و هم کنترل سیستمیک خوبی رو خواهیم داشت در این بازه زمانی و هم حالا به هر حال هم
دوست ما یک دقیقه فقط وقت
آره هم جراحیایی که میتونیم انجام بدیم در جهت جراحیای حفظ پستان باشه و اینکه به هر حال بیماران در آینده با خطر عود کمتری مواجه بشن. پس در نهایت گزینه جیم گزینه صحیح هست.
خب خانم دکتر